اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. شنوندگان گرامی، در برنامه این ساعت رادیو آشنا، ششم جولای 2017 میلادی، اخبار، گزارش‌های از افغانستان و جهان و مصاحبه‌ها را گنجاندیم. برای آگاهی، رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا محمد احمدی با مشروح اخبار.
سلام شنونده های گرامی. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است و میگوید که افزایش نیروهای خارجی جنگ را بیشتر و پیچیده تر می سازد. رهبر حزب اسلامی سیاست های نظامی و سیاسی خارجی ها را در افغانستان در یک دهه گذشته نیز ناکام خواند و تاکید کرد که اوضاع افغانستان نشان می دهد که نیروهای خارجی و حکومت افغانستان باید در سیاست های نظامی و سیاسی خود تجدید نظر کنند.
اگر 160 هزار سرباز تا دندان مثلی ناتو نتوانست جنگ را مهار کند، با فرستادن یک تعداد محدود دیگری نیز مشکل حل نخواهد شد. معتقدیم که رای حل ایست که ما در سیاست های ناکام گذشته از لحاظ سیاسی هم و از لحاظ نظامی هم یک تجدید نظر عمیق کنیم. معنای دوام جنگ در دوران 17 سال ایست که سیاست های نظامی دولت هم ناکام بوده و نیروهای خارجی هم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان از توزیع جنگ افزار در بخش های شمال افغانستان به گروه ها از سوی کشورهای خارجی اظهار نگرانی می کند و می گوید که باید حکومت از آن جلوگیری کند. دو مرد افغان به اتهام دست داشتن در قاچاق هروئین به ایالات متحده به جرمشان اعتراف کردند. لاجورد لاجوردخان 52 ساله مشهور به حاجی لاجورد و ایمل سعید علمشاه 46 ساله مشهور به حاجی زر محمد بخشی از سازمان قاچاق مواد مخدر مستقر در افغانستان بودند که مقادیر زیاد هروئین را تولید و توزیع می‌کردند. این دو شخص از ماه می 2014 تا ماه جون 2015 به طور مشترک با هم کار می‌کردند و قصد داشتند که مقدار زیادی هروئین را در حدود یک هزار کیلوگرم از افغانستان به ایالات متحده وارد کنند. قرار است این دو نفر به تاریخ اول نوامبر 2017 در محکمه حاضر شوند. لاجورد و سید هر دو با مجازات حداکثر حبس ابد و حداقل 10 سال حبس اجباری روبرو می شوند. و همچنین در برای کسب معلومات بیشتر از حمله ای در یکی از بلوسبالی های ولایت ننگرهار از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت جزئیات بیشتر را گزارش میدم که همین لحظه به خط تلفن هستن. آقای حسرت سلام به شما، تازه ترین خبر از این حمله در این ولسوالی چی است و جزئیات بیشتر را که شما مختصر گفته بودین حالا میشه کمی بیشتر در موردش توضیحات بدین؟ بله، فکر میکنم لاینشان هنوز موفق نشدم که بیستید و بسرم، اما در خلال خبرها دوباره آقای حسرت با خود خواهیم داشت. اما با خبرهایی از منطقه و جهان، یک حمله انتحاری در مقابل در ورودی یک استیشن بس در شهر حماس در سوریه کم از کم 3 تن را کشت و 11 تن دیگر را زخمی کرد. این انفجار در ایستگاه معمولا مستحیمی رخ داد. انفجارات در این شهر تحت کنترل نیروهای رئیس جمهور بشار اسد نادر است. شهر حما شاهد شماری از بزرگترین اعتراضات علیه بشار اسد در سال 2011 بود که به سرعت سرکوب شد. این شهر در تمام جنگ داخلی 7 ساله سوریه تحت کنترل نیروهای حکومتی باقی ماند. سازمان عفو بین‌المللی گزارش داده است که اروپا با تمرکز بر لیبیا برای کمک به کاهش شمار مهاجرین عازم آن قاره با قایق‌های فرسوده تغییر خطرناکی را در بحیره مدیترانه وارد کرده است. شرح بیشترین خبر از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنوید.
این سازمان استراتژی اتحادیه اروپایی را به آموزش محافظین ساحلی لیبیا در نجات مهاجرین به مسئولان خواند. طبق این گزارش، بیش از 2000 مهاجم عازم اروپا تا به حال امسال در بحر جان باختند، در حالی که بیش از 73380 تن دیگر به ایتالیا رسیدند. انتظار می رود تا ختم سال روان میلادی شمار مواصلت کنندگان به اروپا از 181400 نفر که سال گذشته بود بیشتر باشد.
یک مقام استخباراتی عراقی که مرکز ثبت نام بیجا شدگان در شهر موسل را نظارت می کند می گوید که در جریان هفته گذشته روزانه بین 1500 تا 2000 نفر از قلمرو تحت کنترل گروه دولت اسلامی فرار کرده اند. دگروال خالد جبوری می گوید کسانی که به داشتن پیوند با گروه دولت اسلامی مظنون باشند در یک پارک تفریحی متروک در شرق آن شهر نگهداری می شوند. ملل متحد می گوید که شمار افراد متواری روزانه بین 2000 تا 3500 نفر است. نیروهای عراقی به ورود در آخرین ساحه تحت کنترل گروه دولت اسلامی در منطقه شهر کهنه نزدیک می شوند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد همکاری با روسیه در جنگ سوریه را تجدید کرده است. این پیشنهاد شامل مسائل نظامی قبل از ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اواخر این هفته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت ایالات متحده به ایجاد زونهای منع پرواز در سوریه در هماهنگی با روسیه و همچنان تشکیل نظارت مشترک آتش‌بس و میکانیزم انتقال امداد بشری آماده می باشد. این در حالی است که ایالات متحده در صدد تحکیم دستاوردهای خود علیه گروه دولت اسلامی در هفته‌های اخیر است. قرار است رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در آلمان با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ملاقات نماید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر تعهدش در قبال ماده 5 پیمان ناتو یعنی تعهد دفاعی مشترک در سخنرانیش در شهر وارساو دوباره تاکید کرد. آقای ترامپ در سخنرانی عمدش در پولند گفت غرب هرگز شکست نخواهد خورد و وعده کرد که در جنگ علیه افراطی‌گرایی پیروز خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ از پولند به خاطر عملی کردن تعهد مصارف دفاعی به ناتو تحسین کرد. و خبر آخر این که شرکت هوایی قطر و دو شرکت هوایی عمده دیگر خلیج امروز از ممنوعیت حمل کامپیوتر لپتاپ و وسایل الکترونیکی بزرگ داخل کابین طیاره بیرون شد. این رفع ممنوعیت با وجود آزمون‌های لوجستیکی است که قطر در خلال مناقشه دیپلماتیک با چندین کشور عرب مواجه است. شرکت‌های هوایی ابوظبی مستقر در دوحه قطر، اتحاد مستقر در امارات متحده عرب و خطوط هوایی ترکش مستقر در استانبول هر سه تدابیر نظارت امنیتی را برای کسب رضایت ادارات حکومت آمریکا به کار گرفتند. مقام ها در ایالات متحده این ممنوعیت را در ماه مارچ در سراسر شهرهای متعدد در شرق میانه به خاطر نگرانی از جنگجویان گروه دولت اسلامی و سایر تندروان که ممکن بم را داخل لپتاپشان پنهان کنند نافذ ساخت. و ما برمیگردیم به خبری که از افغانستان خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد به صورت مستقیم تلفنی گزارش میدهند. آقای حسرت سلام به شما. گفته شده که حمله هوایی بر علیه نیروهای مخالفین در ده بالا در ولسوالی ده بالا ننگرهار صورت گرفته. جزئیات بیشتر چی هست؟
بله، دیشب دو حمله هوایی در ولسوالی های ده بالا و ولسوالی یچین بالای اهداف از مخالفان مسلح دولت انجام شده. این حملات هوایی شامل حملات هوایی طیاره بدون سرنشین قوای ماموریت قاطع و همچنان قوای هوایی افغان می باشد. حمله نخست از طیاره بدون سرنشین قوای ماموریت قاطع در ولسوالی چین بالای یکی از کماندانان گروه لشکر اسلام مربوط به طالبان پاکستانی که در ولسوالی چین فعالیت داشتن انجام شد و در این حمله شخص این قبادان که هنوز از نامش یادآوری نشده است کشته شده است. همچنان در حمله دوم در ولسوالی ده بالا که اکنون عملیات ویژه قوای افغان در برابر گروه داعش ادامه دارد و پیشرفت‌های نیز در پی داشته است، در این حمله هوایی 4 تن از گروه داعش کشته شده است و اهداف این گروه که در کدام مناظر مسکونی بود البته مربوط به خود افراد گروه داعش مناظر نیز تخریب کردند. قوای زمینی و هوایی افغان برای تصرف مناطق آسیب پذیر ولسوالی ده بالا چون گرگورای اوغ همچنان مناطق نهایو با این عملیات آغاز دادن. عملیات تا حد پیشرفت های نیز در پای دارد ولی ولسوالی ده بالا بیشتر از ولسوالی های چین و پچیرازان موقعیت پیچیده دارد و موقعیت جغرافیایی و تقاضایی است که عملیات به خیلی شکل تکتیکی و در طویل مدت باید در برابر گروه داعش در آن ولسوالی انجام شود. تا اکنون در ننگرهار رهبری گروه داعش از همین ولسوالی این گروه به پیش میبرد و در مناطق مختلف حتی همه افغانستان از همین جایی را رهبری میکند. مراکز خیلی بزرگ، مراکز آموزشگاه های این گروه و همچنان زندان هایش در همین ولسوالی اکنون موقع داره و بخصوص در مناطق کوهستانی ولسوالی ده بالا.
بسیار خوب. آقای ضیاءالرحمن حسرت بود خبرنگار رادیو آشنا در شهر جلال آباد که جزئیات بیشتر از حمله هوایی علیه مخالفین حکومت در ولسوالی ده بالای ننگرهار را گزارش داد. و اما ادامه خبرها را با خبری از نشست یا به عبارت دیگر حضور جمهوری افغانستان در تاجیکستان برای شرکت در افتتاح پروژه کاسا 1000 تقدیمتان میکنم. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان در نشست سران کشورهای پروژه کاسا 1000 در تاجیکستان گفت که کشورش قصد دارد در قالب این پروژه 15 تا 16 هزار مگاوات برق را از آسیای میانه به جنوب آسیا ترانزیت کند.
ما به استناد به گذشته باورمند به تجارت و ترانزیت قانونمند تحت قوانین سازمان تجارت بین المللی است. آزادی تجارت و ترانزیت یک اصل است که به اساس از او افغانستان خود را عیار کرد. مساوات بین دولت ها مخصوصا دولت های مهاد به خشکه به دسترسی به بنادر و ایجاد یک فضای عمومی تجارت ضروری است. از این جهت پاکستان و هندوستان از نگاه ضرورت انرژی و بازار بزرگ انرژی هم بر آسیای مرکزی و هم بر افغانستان اهمیت حیاتی دارد.
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده است که در نشست سه جانبه بر پاکستان فشار بیشتر وارد خواهد شد. به گفته مقامات افغان در نشست امروز روی امنیت منطقه به ویژه صلح افغانستان به اسای گسترده صورت گرفت. با این خبر به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم و ادامه برنامه را همکارم نصیر محمود عزیزی با معرفی گزارش ها و مصاحبه های تهیه شده در این بخش ادامه می دهم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، همونطوری که همکار محمد احمدی گفتن، حالا میپردازیم به تقدیم گزارش ها. نخست از افغانستان. مقامات محلی غزنی میگویند که برای جلوگیری از حملات گروه های حراس افغان به خصوص داعش در آن ولایت طرح عمومی را به حکومت مرکزی ارائه کردند. مقامات میگویند که در این طرح تقویت نیروهای خیزش مردمی در برابر گروه های حراس افغان و دفع حملات احتمالی داعش بر ولسوالی جاغوری هم گنجانده شده. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند که برای جلوگیری از گسترش ناامنی ها و حملات احتمالی گروه های حراس افغان به خصوص داعش در این ولایت طرح را به حکومت مرکزی پیشنهاد کردند تا در صورت بروز حوادث امنیتی مردم در ولسوالی های ناامن بر ضد حراس افغانان مسلح شوند. غزنی در 1.5 دهه اخیر شاهد رویدادهای امنیتی مختلف بوده است و اکنون مقامات در قبال گسترش ناامنی ها و حضور گروه دولت اسلامی یا داعش نگرانند. گرچه تاکنون حضور گروه داعش در غزنی به صورت رسمی تایید نشده است، اما مقامات محلی این ولایت میگویند که در برخی از ولسوالی های غزنی احتمال حملات این گروه وجود دارد. عبدالکریم متین والی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
مثلا این جبهه داعش دو نقطه خاک افغان که مربوط زابل میشه و ناوه مربوط غزنی میشه و سالهای سال سقوط از بیشتر از 10 سال میشه. در اینجا شما توقع تمام گروه ها را داشته باشید که موجود است، تمام گروه های تروریستی که در منطقه فعال است. بنابراین از این نقطه تصور حمله بر نقاط مجاور هر آن موجود است و از این نقاط بر تمام نقاط غزنی، زابل و تا سمت شمالی مردم هم اکمالات میکنه، هم پلان میسازه، هم طرح میسازه. ما در حقیقت ضرورت داریم که این دو نقطه تصفیه کنیم، هم خاک افغان و هم ناوره.
والی غزنی می افزاید که گروه های حراس افغان از ولسوالی خاک افغان زابل و ولسوالی ناوه غزنی که از کنترل دولت خارج است تمام نقاط غزنی و حتی سمت شمال افغانستان را تجهیز می کنند. آقای متین می گوید که افراد زیر نام داعش چند بار در برخی از ساحات ناامن ولسوالی های گیرو، آبند و اندر این ولایت ظاهر شدند، اما به دلیل مخالفت های مردم محل آنان از فعالیت در این ساحات باز ماندند.
ولی شرایط کلتوری، فرهنگی و مذهبی ولایت غزنی طور است که این مردم در اینجا زندگی کردن نمیتونن. مردم غزنی چی اهل تشیع و چی اهل تسنن به هیچ صورت امرای داعش جور نمی، با هر کن جور بیه با داعش جور نمی.
مقامات محلی غزنی میگویند که آنان با مردم محلات مختلف مشوره خواهند کرد تا در صورت بروز خطرات امنیتی و حملات احتمالی داعش از خود دفاع کنند. ولی غزنی میگوید
میخواهیم کنیم امرای مردم مشوره شود که در صورت خدا نخواست بروز خطر یا چطور میتونند از حملات اونها برای حداقل یک روز جلوگیری کنند تا که نیروهای اضافی به کمکشان میرسند، چون اینا به خط مقدم قرار دارند.
مقامات محلی غزنی میگویند که گروه داعش به هیچ صورت نمیتوانند در این ولایت ظهور کنند، اما برای جلوگیری از بروز خطرات و گروگانگیری مردم محل توسط افراد این گروه آمادگی ها اتخاذ می شود. از سوی هم برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی گسترش ناامنی ها و افزایش نگرانی مردم این ولایت را ناشی از ضعف مدیریت حکومت محلی غزنی می دانند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی می گوید
که ولسوالی خاک افغان در ولایت زابل و ولسوالی ناور در ولایت غزنی عملا اینا در اختیار دشمن قرار داده، تبدیل به پایگاه آموزشی نظامی دشمن شده. خودش سوال است که سوال باید دولت مردا و حاکمای و مرکزی باید در این قسمت جوابگو باشند.
برخی از فعالین مدنی و باشندگان غزنی گسترش فعالیت‌های هراس‌افکنان را در این ولایت ناشی از فساد موجود در ادارات حکومتی و کارشکنی برخی حلقات سیاسی یاد می‌کنند. آنان می‌گویند که برای بهبود امنیت در این ولایت نهادهای امنیتی باید عملیات‌های تصفیه‌ای را راه اندازی کرده و مراکز عمده مخالفین مسلح را در غزنی، زابل و میدان وردک پاکسازی کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فردا جمعه در نشست G20 در آلمان شرکت می کند و در حاشیه این نشست اولین ملاقات رو در روی خود را با رئیس جمهور روسیه خواهد داشت. در این ملاقات روی چه موضوعات صحبت خواهد شد؟ آیا این ملاقات دستاوردی را برای آمریکا خواهد داشت یا خیر؟ در حالی که تحلیلگران انتظار دستاورد بزرگی را از این ملاقات ندارند، اما برخی از آنها بر این نظر هستند که آقای ترامپ ممکن به موضوعات غیر مترقبه در این ملاقات بپردازد. از لینا روزبی می‌شنویم.
اولین ملاقات رو در روی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست G20 در هامبورگ به روز جمعه صورت خواهد گرفت. کرملین میگوید که دهشت افغانی، سوریه و اوکراین موضوعات ارشد در اجندای این ملاقات است. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ در مورد موضوعاتی که خواهان صحبت روی آن است تصمیم خواهد گرفت و این ملاقات را یک ملاقات عادی دو جانبه خواند. بله، تحلیلگران میگویند که ترامپ میتواند به هر موضوعی بپردازد.
رئیس جمهور تحت تأثیر انگیزه عمل میکند و شاید او تصمیم بگیرد که این ملاقات را به سمت غیر مترقبه بکشاند و باید برای آن آماده باشیم. این اندک به سبک اوست.
تحقیقات در جریان روی احتمال برخورد میان کمپین آقای ترامپ با روسیه باعث مختل شدن این امید اداره آقای ترامپ شده است که این ملاقات میتواند باعث بهبود روابط گردد.
هر آنچه در میان ترامپ و پوتین اتفاق میافتد از این زاویه دیده می شود. آیا ترامپ میکوشید که در برابر روسیه جدی به نظر برسد تا منتقدین خود را در داخل کشورش خاموش بسازد؟ من فکر می کنم سوال ها زیاد است و ما به زودی پاسخ آن را خواهیم دید.
ولی تعداد اندک انتظار میبرند که ترامپ موضوع هکینگ روسیه را که استخبارات آمریکا میگوید روی هدف کمک به انتخاب وی صورت گرفت مطرح کند. در سرکهای مسکو باشندگان روسیه امیدوارند که بعد از ملاقات میان دو رهبر روابط بهتر گردد.
وضعیت دوام نمی آورد. کسی باید درک کند که اگر ما با هم همکاری نکنیم پیشرفت نخواهیم کرد.
منتقدین بر این باورند که هر گونه اقدام برای همکاری ممکن در حرف محدود گردد.
ما در حال حاضر نه یک اجندای اساسی و نه اهداف اساسی را برای دو رهبر می‌بینیم و نه حتی مصمیمیت در انفاذ این اهدا. پوتین به نظر می‌رسد که منتظر اقدام ترامپ است، در حالی که ترامپ نمی‌خواهد با مشکلات خود در داخل آمریکا مدارا کند و نمی‌داند که چه روش را با پوتین روی دست گیرد. نه هدف، نه مصمیمیت و نه پیشرفت.
ولی این تحلیلگر میگوید که بدون در نظر داشته دستاورد این ملاقات، این نشست دو جانبه یک پیروزی برای کرملین است و اگر بد بود روسیه ایالات متحده را متهم خواهد کرد، اگر خوب پوتین اعتبارش را برای خود خواهد گرفت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تمام کشورها خواسته است تا در برابر تهدید کره شمالی ایستادگی کنند و واضحاً با آن کشور بفهمانند که رفتار بد پیونگیانگ عواقب جدی در پی خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ که امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور پولند در وارسا صحبت میکرد، آزمایش اخیر یک میزایل بالستیکی توسط کره شمالی را یک عمل شرم‌آور رهبر آن کشور توصیف کرد و گفت نباید در برابر آن خاموشی اختیار کرد. تفصیل بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
در کمتر از یک هفته حداقل این دومین بار است که رئیس جمهور ایالات متحده کره شمالی را هشدار میدهد. رئیس جمهور ترامپ با وجود آن که توضیحات در مورد واکنش مشخص ایالات متحده در برابر اقدامات کره شمالی را امروز ارائه نکرد، اما گفت که ایالات متحده به طور جدی در برابر تهدید پیونگ یانگ ایستادگی خواهد کرد.
ما نه تنها باید کشورهای خود را از تهدید تروریسم مسئول سازیم، بلکه باید در برابر تهدید کره شمالی نیز ایستادگی کنیم. این یک تهدید است و ما به طور جدی در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد. من و رئیس جمهور پولند از تمام کشورها می‌خواهیم تا در برابر این تهدید جهانی ایستادگی کنند و واضحاً به کره شمالی بفهمانند که رفتار بد آنان عواقب بدی در پی خواهد داشت.
دونالد ترامپ این اظهارات را در حال بیان داشت که نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز گذشته در یک نشست اضطراری شورای امنیت آن سازمان گفت که ایالات متحده آماده است تا در برابر تهدید کره شمالی از شیوه نظامی کار گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در اشاره به بحران سوریه گفت که استفاده از سلاح کیمیاوی هیچگاه قابل قبول نخواهد بود.
در حالی که شهرهای رقه و موصل به زودی از شر این قاتلین، مجرمین و قصابان آزاد خواهد شد، ما تایید میکنیم که بحران سوریه به یک حل سیاسی ضرورت دارد که در آن اجندای مخرب ایران شامل نبوده و به گروه های تروریستی اجازه برگشت ندهد. ما این را هم یک بار دیگر تایید میکنیم، هر کشوری که به زندگی انسان ارزش قائل باشد هیچگاه استفاده از سلاح کیمیایی را تحمل نخواهد کرد و ما نیز آن را تحمل نمیکنیم.
دونالد ترامپ بر تعهد کشورش در برابر اقدامات تهدید کننده روسیه نیز تاکید کرد.
آمریکا به صلح و امنیت در اروپای مرکزی و شرقی متعهد است. ما با پولند یکجا در واکنش به اقدامات و رفتار بی‌ثبات کننده روسیه کار میکنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از کشور پولند به خاطر رسیدگی به مسئولیت‌های مالیش در برابر پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو سپاسگزاری کرد. پس از سفر به پولند، قرار است رئیس جمهور ترامپ جهت اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان به شهر هامبورگ آلمان برود. آقای ترامپ در حاشیه این نشست دیدارهای دو جانبه به شمول نخستین دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز خواهد داشت. اولین دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایالات متحده راستی نهادهای استخباراتی آمریکا در مورد مداخلات بیرونی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری این کشور را امروز یک بار دیگر مورد سوال قرار داده و بیان داشت که روسیه تنها کشور نیست که مداخلات ممکن در انتخابات را انجام داده باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدید. وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر روز چهارشنبه در قاهره دیدار کردند تا تنش‌ها با قطر را مورد بحث قرار بدهند. این چهار کشور قطر را به حمایت دهشت افغانی در منطقه متهم می‌کنند و ماه گذشته ارتباطات دیپلماتیک و روابط حمل و نقل خود را نیز با آن کشور قطع کردند. دوها هر گونه ارتباط با دهشت افغانی را رد کردند. خب شنونده‌های عزیز، این گزارش در همین برنامه می‌شنوید، اما نخست توجه کنین به گزارش از افغانستان. افغانستان میگه که مدیریت آبهایش که در اولویت قرار دارد در چوکات قانون انجام خواهد داد. این اظهارات بعد از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در قبال احداث بندها در داخل افغانستان بیان میشه. ایران نظر به اسناد موجود در دریای هلمند حقابه داره که افغانستان باید سالانه مجموعاً 817 میلیون متر مکعب آب به آن کشور بدهد. خیرالله رسولی خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً در نشست جهانی گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها در تهران گفته است که آن کشور نمیتواند در برابر احداث بندها در افغانستان چون بند کمالخان، بند کجکی، سلما و دیگر سدها و بندهایی که بر ولایت خراسان و سیستان و بلوچستان آن کشور تأثیر گذار است بیتفاوت باشد. این اظهارات روحانی واکنش تند را در داخل افغانستان برانگیخته است. برخی آن را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان و برخی نیز آن را غیر علمی خواندند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
افغانستان دوبو مدیریت.
مدیریت آبها یکی از اولویت های دولت و مردم افغانستان است و ما این مدیریت را به شکل قانونی انجام می دهیم. افغانستان و ایران روی دریای هلمند یک معاهده آبی دارد که در اواخر سال 1351 در زمان موسی شفیق امضا شد. بر اساس آن افغانستان 22 متر مکعب آب در ثانیه و 4 متر مکعب دیگر به خاطر حسن همجواری به ایران آب می دهد که در یک سال مجموعاً 817 میلیون متر مکعب می شود. عبدالبصیر عظیمی معین وزارت انرژی و آب افغانستان با صدای آمریکا در ارتباط گفت
این حقابه ایران هست، روی از این کار شده، کمیسیون های مختلف در زمان آقای موسی شفیق کار کردن و یک توافقی است که دو طرف به او احترام دارن. سهم ایران کاملا مشخص است و ایران به مراتب از سهم خودش فعلا آب دریافت میکنه. پیام ما برای کشورهای همسایه هست که مدیریت و کنترل آبها تهدید برای کشورهای همسایه نیست، فرصت مشترک است، حق مسلم است و روابط کشورها بر اساس احترام متقابل و احترام به منافع ملی کشورها میشه و ما میخواهیم بگیم که صحبتهایی که شده کاملا غیر علمی و غیر قابل قبول میباشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز حکومت خود وعده داد که 21 بند بزرگ و کوچک را در سراسر افغانستان احداث خواهد کرد. معین وزارت انرژی و آب افغانستان افزود تعداد بندهایی که روی دست گرفته شده است اگر با 40 بند که ایران در نوار مرزی با افغانستان احداث کرده و جلو سرازیر شدن آب به داخل افغانستان را میگیرد مقایسه شود اندک است. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز روز پنجشنبه در نشست خبری گفت اینکه آقای روحانی گفته است ایران در قبال احداث بندها بی‌تفاوت نمی‌باشد چه مفهومی دارد، چون هر کسی از آن تعبیری خواهد کرد. اما او تاکید کرد که افغان‌ها مالک بلا منازع تمام آبها و منابعشانند و افزود توزیع آب موزل است که باید از طریق تهدید و مداخله نه بلکه با روی کرده سیاسی حل گردد. اگر جانب تصمیم تازه در قبال تعهدات قبلی دارد یا تجدید نظر می خواهد باید بر سر میز مذاکرات بررسی شود. از سوی دیگر بیشتر وکلای مردم اظهارات حسن روحانی را مداخله صریح تهران در امور داخلی کابل توصیف کردند. آنان از حکومت افغانستان خواستند که سفیر ایران را در کابل به وزارت خارجه احضار کند و نامه احتجاجیه را به او بسپارد. محمد همایون همایون معاون ولوسی جرگه افغانستان:
افغانستان با ایران در مورد آبهایش قراردادهایی داره. اظهارات مقامات بلندرتبه ایران در مورد آبهای افغانستان بی مورد است و اونا کوشش کنن که قراردادهایی که با افغانستان دارن اونا را مطالعه کنن.
آقای همایون به نقل از هیئت ایرانی که چند پیش به کابل آمده بود گفت ایران پذیرفته که حکومت شاهی وقت آن کشور در امضای معاهده موجود میان دو کشور اشتباهات کرده است. خواستیم دیدگاه سفارت ایران را در این زمینه نیز داشته باشیم. اما رضا بهرامی سفیر ایران مقیم کابل با آن که وعده داد اما حاضر به پاسخگویی نشد. به باور افغانستان کنترل آبهای این کشور در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت‌های اقتصادی به کشورهای همسایه تاثیرگذار است. افغانستان سالانه به طور اوسط 49 میلیارد متر مکعب آب سطحی در 5 حوزه دریایی در 34 ولایت دارد، اما از 1/3 این مقدار آب استفاده می‌کند و 2/3 آن به کشورهای همسایه سرازیر می‌گردد.
خب شنونده های عزیز، ای بود دستاوردهای این ساعت برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا. در برنامه بعدی ما برنامه گفتمان تقدیمتان میکنیم که در رابطه با حضور رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور با رئیس در تاجیکستان است که در مورد تمدید لاین های برق در افغانستان صحبت میشه. با ما باشید.